با سلام خدمت دانشجویان عزیز، دومین فایل صوتی که در ادامه مباحث مکانیک کوانتومی پیشرفته دو واسطون دارم ارائه میدم مربوط میشه به مطلب مربوط به فصل سوم تحت عنوان مکانیک کوانتومی نسبیتی. تو این فصل ما مباحثی که مطالعه میکنیم شامل آشنایی با معادلات دنیای کوانتوم نسبیتی که شامل دو تا معادله است، یکی معادله کلاین گوردن و معادله دیراک، که موقعی که معادله کلاین گوردن رو میزنیم یه مثالی تحت عنوان مشابه با الکترون هیدروژنی اما تحت عنوان الکترون مزونی مطرح میکنیم، و در توی اونجایی که معادله دیراک واسطون مطرح خواهم کرد یه مثالی رو مطرح میکنم تحت عنوان ذره دیراکی و ذره آزاد دیراک رو مطرح میکنیم، مباحث مربوط به انرژی مثبت و انرژی منفی مطرح میشه که اینجا انرژی منفی همچی که اسمش شنیده میشه جالب خواهد بود که اصلا ما تو دنیای کوانتومی قدیممون هیچ بحثی راجع به انرژی منفی نمی کردیم، اصلا دنبالش هم نبودیم، اما اینجا تو کوانتوم نسبیتی جالبه انرژی منفی برای ما مفهوم داره که بهش خواهیم پرداخت. بعد یه قسمت دیگه از فصل سوممون یک ذره دیراک در یک میدان ایستاست، میدان ایستا تو بر اساس میدانهای الکتریکی ایستا یا همون الکتروستاتیک، اون میدانهایی هن که بردار میدان الکتریکیشون به صورت منفی گرادیان یک پتانسیل نردهی معرفی میشه، و میدانهای مغناطیسی ایستا تحت عنوان مگنوستاتیک مطرح میشه که تو اونها بی برابر است با کرل آ. این ذره دیراک هم تو این میدان های ایستا بررسی میکنیم. بعد ذره دیراک و یه قسمت دیگه کارمون تو فصل هم اینه که ذره دیراک رو در یک پتانسیل کولنی مطرح بکنیم، و در آخر هم ساختار ریز رو تو اتم هیدروژن دنبال بکنیم. این کل مباحثیه که قراره توی فصل سوم تحت عنوان مکانیک کوانتومی نسبیتی از زیر مجموعه های درس مکانیک کوانتومی پیشرفته دو دنبال میکنیم. قبلا فایلای پی دی اف مربوطه رو براتون ارسال کردمه، همونطور که تو اون فایلا واسطون ارسال شده تحت عنوان فایلای مربوط به فصل جلسه ششم یا اولین جلسه مربوط فصل سوم، ما باید مد نظرمون باشه که در یک بحث دقیق نظری کوانتوم نسبیتی مجبوریم از یک فرمول هموردا استفاده کنیم که در اون تمام قوانین در فضای چهاربعدی که بعد چهارمون زمانه بیان میشن. مزیت‌های چنین فرمول بندی هموردای عبارتن از اول اینکه متغیرهای زمانی و فضایی به طور متقارن در نظر گرفته میشن، دوم اینکه چنین صورت بندی اطمینان میده که قوانین به دست آمده تحت تبدیلات لورنز، که تبدیلات لورنز چی بودن؟ تبدیلات لورنز بین مشاهده پذیرها از دید دو ناظر که نسبت به یکدیگر باز ثابت حرکت میکنن ارتباط ایجاد میکنه، و این صورت بندی که ما خواهیم گفت به ما اطمینان میده که قوانین به دست اومده تحت تبدیلات لورنز تغییر ناپذیر باشن. آشکاره که معادله شرودینگر به عنوان معادله کوانتوم نسبیتی قابل قبول نیست. چرا؟ یکی این که از نظر فضایی مشتقات مرتبه دوم مکانو داریم، ولی از نظر زمان فقط مشتقات مرتبه اولو داریم. ما چگونه میتونیم از این معادله شرودینگر با دستکاری این معادله شرودینگر به یک معادله ارزشمند تو دنیای مکانیک کوانتومی نسبیتی برسیم؟ دو انتخاب داریم برای اینکه با تغییراتی تو معادله شرودینگر برسیم به یک معادله درست توی دنیای کوانتوم نسبیتی. انتخاب اول اینه که معادله ایجاد کنیم که نسبت به زمان از مرتبه دوم باشه، که منتهی میشه به کاری که آقایون کلاین و گوردن انجام دادن، معروف به معادله کلاین گوردن. و انتخاب دوم اینه که معادله ایجاد کنیم که نسبت به مکان از مرتبه اول باشه، که معروف به معادله کوانتوم نسبیتی دیراک. هر انتخابی که ما انجام بدیم از دو انتخاب بالا که ویژگی‌هایی دارن هر کدومشون موقعی که به بحثش میرسیم خواهم گفت، هر گونه انتخابی که ما انجام میدیم باید منجر به معادله‌ای تو دنیای کوانتوم نسبیتی بشه که سه شرط زیر رو برقرار بکنه. شرط الف اینه، یا شرط یکمون اینه که با همتای کلاسیکی خود سازگار باشه، نسبت به متغیرهای زمانی و فضایی تقانون داشته باشه و در حد غیر نسبیتی، یعنی اونجایی که سرعت‌های کم سر کار داریم یا خارج قسمت ویسیوم به سمت اعداد کوچیک بره یا به سمت صفر بره، به معادله دنیای غیر نسبیتی برسیم، یعنی همون دنیای کوانتوم قدیم. خب اول شروع میکنیم با انتخاب شماره یکمون، میایم سعی میکنیم دنبال معادله تو دنیای کوانتوم نسبیتی بگردیم که قرار فرمول بندیش هم بردا باشه و متغیرهای زمانی و فضاییش برای اینکه متقارن باشن تلاش میکنیم که مشتق نسبت به زمان از مرتبه دوم توش ایجاد بکنیم. برای یک ذره در میدان الکترومغناطیس که توی دنیای درس الکتروداینامیک تون هم خوندید، یک ذره‌ای که توی میدان الکترومغناطیس باشه معادلش به صورت رابطه یک نوشته میشه، تو پی دی اف واسهتون هست. برای رسیدن به معادله کلاین گوردن مشابه همون کارهایی که توی دنیای کوانتومی از ابتدا که باهاش آشنا شدیم، درگذار به متغیرهای دنیای کوانتومی از دنیای کلاسیکی، ما مشاهده پذیرهای کوانتومی رو به جای متغیرهای کلاسیکی جایگزین میکنیم، یعنی به جای تکانه عملگر تکانه و به جای انرژی عملگر انرژی که تو رابطه دو اومده رو داریم و با جاگذاری رابطه دو در رابطه یک به رابطه سه میرسیم، که این اولین صورتی از معادله کلاین گوردن که با شروطی که بالا واسهتون گفتم سه شرط سازگاره. پس این معادله‌ای که تو رابطه سه به دست اومده تحت عنوان معادله کلاین گوردن شرایط یک معادله کوانتوم نسبیتی رو داره. برای میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایستا، یعنی اونایی که رونده ای به رونده تیشون صفر و رونده فی به رونده تیشون هم صفره، معادله کلاین گوردنی که تو رابطه سه به دست آوردیم برای میدان‌های ایستا میتونه به صورت رابطه 5 دوباره نویسی بشه، که انشالله شما هم به این رابطه باید رسیده باشید با جاگذاری که انجام میدید. و همونجوری که واسهتون نوشتم، از نقطه نظر نسبیتی انرژی کلی یک سیستم همون اپسیلون شامل یک قسمت سکونه که همون MC2 معروفه، که باید در تابع حالت مکانیک کوانتومی نسبیتی ظاهر بشه، وجود داشته باشه. پس جوابای معادله کلاین گوردن به صورتی هستند که تو رابطه پایانی صفحه 1 یا رابطه 6 واسهتون نوشتم، که قسمت سای اندیس KIN یا همون سای کینتیک جنبشی، جمله‌ای که باید با حالت غیر نسبیتی، یعنی همون جوابایی که تو معادله شرودینگر به دست آوردی، مقایسه بشه. با قرار دادن رابطه 6 در معادله کلاین گوردن شماره 5 میتونیم معادله کلاین گوردن رو برای قسمت جنبشی یا همون سای کین به صورت رابطه 7 به دست بیاریم، که مشقش هم از شما خواستم انجام بدم. بعد ساده سازی رو انجام خواهید داد که باز به صورت مشق ازتون خواستم، و از رابطه 7 به رابطه 8 باید برسید. برای ذرات غیر نسبیتی، یعنی اونایی که ویشون خیلی کوچکتر از سیه، میدونیم که انرژی سکون غالبه و جملاتی که در طرف راست رابطه 8 شامل MC2 نیستن رو حذف میکنیم، و با مقدار کمی محاسبه خواهیم دید که از رابطه 8 میتونیم به رابطه 9 برسیم. همونجوری که تو رابطه 9 میبینید، ما با اون ترفندهایی که برای ذره غیر نسبیتی یعنی وی کوچکتر از سی زدیم، تونستیم از معادله دنیای نسبیتی برسیم به معادله دنیای قدیم، که همون معادله شرودینگر تو رابطه 9 میبینید. یه نکته ای که باید حواسمون باشه، درست معادله کلاین گوردن یک معادله خوب برای دنیای نسبیته، اما این معادله کلاین گوردن یه مشکلی که داره ویژگی های اسپین که اسپینو به عنوان یک فرزند خلف دنیای کوانتومی میدونیم که هیچ شباهتی با دنیای کلاسیکی نداره، معادله کلاین گوردن حضور اسپینو بیان نمی کنه. و این معادله در واقع اون جایی فقط به درد میخوره که بوزون‌های بدون اسپین رو داریم در فرض میکنیم. به عنوان مثال مزون‌های پای میتونن یه بوزون‌های بدون اسپین بشن و ما بدون اسپین باشن، معادله کلاگوردن برای اونا استفاده بشه. از این بعد میتونیم فرض کنیم که ویژه حالت‌های مانای یک ذره کلاگوردن رو با زمان یا جواب کلی حالت مانای مکان زمان رو به صورت رابطه ده نشون بدیم که تو صفحه دو واسطون نوشتم. با قرار دادن رابطه ده در معادله کلاگوردن رابطه سه میرسیم به رابطه پایانی صفحه دویی که واسطون پی دی اف هاشو ارسال کردم. حالا تو صفحه سه ما میخواییم معادله کلاگوردن رو به عنوان مثال برای یک الکترون هیدروژنی حل کنیم، یعنی اونجایی که کیو رو برابر با منفی ای میخواییم قرار دیم. دقیقا مشابه کاری رو انجام میدیم که شما انجام میدادید تو کوانتوم دوره لیسانستون کوانتوم دو و اون حل و بحث الکترون هیدروژنی بود، یا در قالب اسم حل معادله شرودینگر برای الکترون هیدروژنی قبلا انجام میدادید. چی کار میکردید؟ میومدید جوابهای سایه به دو قسمت شعاعی و زاویه تقسیم میکردید تو مختصات کره و داستان جداسازی متغیرها رو انجام میدادید و الی آخر. اینجا هم برای جوابهای معادله کلاگوردن ما سایه کلاگوردن رو به دو قسمت جنبشی ببخشید به دو قسمت شعاعی و زاویه تو مختصات کروی تفکیک میکنیم و برای اینکه میخوایم دنبال ویژه مقادیر انرژی بگردیم کمافل سابق مثل کوانتوم دوره لیسانس باید قسمت شعاعی معادله کلاگوردن رو حل بکنیم که صورت رابطه ایه که بر حسب اعداد کوانتومی N و L به صورت اپسیلون N L به دست آورده میشه. با استفاده از دانسته های مربوط به همون الکترون هیدروژنی کوانتوم دو که حتما برید چک بکنید دوره لیسانستون، ثابت ساختار ریز یعنی آلفا رو به صورت آلفا برابر با ای دو به روی هاش بار سی تعریف میکنیم و در حد غیر نسبیت، یعنی اونجایی که سرعت ها کمن قاعدتا آلفا های کوچکی هم داریم، آلفا به عنوان ثابت ساختار ریز تو دوره لیسانس باید باش آشنا شده باشید، مشکلی دارید برید این مشکل رو حل بکنید. رابطه اپسیلون ان و ال رو با این شرط که آلفا کوچیکه رو بس میدیم و این بستمون رو تا ضرائب توان چهارم آلفا نگه می‌داریم و برای توانهای آلفا به قوه 6 و بالاتر دیگه کاری به کارش نداریم، همون رابطه بستی که نهایتاً در پایان صفحه 3 شما می‌بینید. حالا تو صفحه 4 جمله اول رابطه‌ای که در پایان صفحه 3 داشتیم همونجوری که می‌بینید چیزی نیست جز انرژی سکون MC2. جمله دوم از جاگذاری مقدار آلفا توی رابطه اپسیلون ان برابر است با منفی ام سی دو آلفا دو به روی دو ان دو خواهیم رسید به رابطه اپسیلون اندیس ان برابر با منفی اپسیلون یک به روی ان دو، که اگه یادتون باشه تو حل و بحث اتم هیدروژن یا الکترون هیدروژنی تو کوانتوم دو دوره لیسانس این همون فرمول بور بود برای الکترون هیدروژنی که از حل قسمت شعاعی معادله شرودینگر تو کوانتوم دو دوره لیسانستون به دست آورده بودید و الان دارید عملا میبینید که ما اگه شرایط نسبیتی رو از معادله کلاگوردن برداریم داریم به همون روابط دنیای کوانتوم قدیم میرسیم. جمله آخر رابطه آخر صفحه 3 هم یعنی ضرائب مربوط به جمله آلفا 4 از ساختار رید ناشی میشه که به صورت رابطه اپسیلون ان برابر با اون رابطه‌ای که نوشتم نوشته شده، که تو اون رابطه اپسیلون ان هم برابر با منفی اپسیلون 1 به روی ان 2 که از مقایسه اون با جواب الکترون هیدروژنی دوره لیسانس یعنی همون رابطه اپسیلون ان جی که در صورت پایانی صفحه 4 میبینید که رابطه اپسیلون به دست آمده از کلاگوردن موقعی میتونه صحیح باشه که به جای عدد صحیح ال باید عدد نیمه سعی J یعنی L برابر با J رو بنویسیم که توی اون J برابر با L مثبت منفی 1/2 در نظر گرفته میشه و رابطه اپسیلون معرف ساختار ریز بدون اسپینه. مثل چی ساختار ریز بدون اسپین؟ مثل اتم مزونی. اتم متون به عنوان یک مثال از اتم مزونی میتونیم اتم هیدروژنی رو فرض کنیم که به جای الکترون اون یک مزون پای نشست. اینو به این خاطر گفتم که اگه یکی بهتون گفت یه مثال از اتم مزونی بزنید، یه دفعه گیج نشید و دست پاچه نشید. شما یک مثال از اتم مزونی میتونه اتم هیدروژنی باشه که به جای الکترون اون الکترونش یک مزون پایر نشوندیم. تو صفحه پنجتون به دلیل اینکه این دانشجوی من تو دوره‌ای که با من کوانتوم یک پیشرفته با من داشته در دوره فوق لیسانس و من تو کوانتوم یک دوره کوانتوم یک پیشرفته مباحث مربوط به معادله دیراک هم واسه شون گفته بودم، ایشون اینو دانسته در نظر گرفته و دیگه اشاره نکرده. اما من برای اینکه شما مطمئنم تو کوانتوم یک پیشرفتتون با این داستان آشنا شید، یه نیم صفحه رو آماده کردم، بعد که این فایل صوتی رو پر کردم واسه تون فرستادم، اونم آپلود میکنم رو سامانه هایی که براتون فرستادم قبلا، بقیه صفحات مربوط به جلسه اول فصل سوم اینم جز صفحات اون در نظر بگیریم. حالا تو صفحه پنجم ما میخوایم برگردیم به انتخاب دوممون از صفحه اول، یعنی بیام یه معادله برای دنیای کوانتوم نسبیتی درست بکنیم بر این اساس که سعی بکنیم قسمت مکانی رو بر اساس مشتق درجه یک بنویسیم که با مشتق درجه یک قسمت زمانی تقارن برقرار بشه. چیزی که اینجا لازمه بگم که اینه که دیراک تو سال 1928 شق دیگری از معادله کوانتوم نسبیتی رو معرفی کرد که دارای سه شرط گفته شده تو صفحه اول که نوشتم واسطون، اون سه شرط رو برآورده بکنه. اما یه ویژگی جالبی که معادله کوانتوم نسبیتی که دیراک معرفی کرد نسبت به معادله کوانتوم نسبیتی که آقایون کلاین و گوردن معرفی کردن اینه که معادله کوانتوم نسبیتی دیراک وجود یک اسپین در حد غیر نسبیتی رو ایجاد میکنه، یعنی میگه بله یه موجودی هست به اسم اسپین که تو دنیای کوانتوم هست، اما دنیای کلاسیک همچی چیزی وجود نداره. دیراک با انتخاب شکل خطی برای هاملتونی معادله شرودینگر به صورتی که بعدم توی صفحات واسطون می‌نویسم، یه چند تا فرمول قبل از این فرمولی که به صورت رابطه پایانی صفحه 5 بیاد، اون فرمولا رو که دیدید دیگه میتونید عملگرای آلفا و بتا رو که فعلا شاید تو صفحه 5 پی دی افی که براتون فرستادم ناشناس باشه، دیگه مشکلش حل میشه. معادله ای رو که تو انتهای صفحه 5 به دست میاد، اون معادله برای این که من شما اینو هنو واسطون نستم، معادله رو میخونم. مجموع باز سی در عملگر آلفا دات میشه کامل در پرانتز باز پی منهای کیو سیوم ای بزرگ پرانتز بسته به اضافه کیو فی به اضافه بتا در ام سی دو مجموع بسته در تاب موج سای اندیس آی که متغیرش آر برداریه برابر است با همه این رابطه اپسیلون اندیس آی در سای آی آر. حالا اگه من این معادله رو سعی کنم برای ذره آزاد دیراک حل بکنم، ذره آزاد دیراک چیه؟ ذره ای که پتانسیل برداری و نقدی حاکم بر اون صفره و من تو رابطه پایانیه تو رابطه که براتون بیان کردم و تو صفحه 5 هست، تو صفحه 5 بود، اگه بیام A و فی رو برابر با صفر قرار بدم به رابطه پایانی صفحه 5 میرسم که معادله ویژه مقداری برای ذره دیراک با اندازه حرکت پی و ویژه مقدار انرژی اپسیلون اندیس پی است. حالا تو صفحه 6 در مقایسه با مورد غیر نسبیتی فرض میکنیم که جوابای این معادلهی که انتهای صفحه 5 واسطون معرفی کردم برای ذره آزاد دیراک به صورت یک ویژه تابع تکانه به شکل همون رابطهی که نوشته شده سای اندیس پی برابر است با کت یو پی همش ضرب در ای به قوه آی پی دات آر هاش بارم باشه، که تو این ویژه تابع تکانه سای پی دامنه کت یو پی یک اسپینور 4 مؤلفه که به صورتی که توی صفحه 6 واسطون به صورت کت یو پی برابر با یک ماتریس ستونی اومده نوشته شده. با قرار دادن این دامنه کت یو پی یا همون ماتیس ستونی چهار مؤلفه‌ای در رابطه پایانی صفحه 5 به رابطه یا به معادله ویژه مقداری که بر اساس ماتیس‌های 4 در 4 باید به جای آلفا و بتا قرار بدیم میرسیم، که همون رابطه‌ای که توی صفحه 6 اومده و ویژه مقدارای این رابطه رو، این معادله ویژه مقداری رو براتون نوشتم تحت عنوان اپسیلون پی منفی و اپسیلون پی مثبت، که شما هم تلاش بکنید این ویژه مقدارا رو به دست بیارید. با این ویژه برای ویژه مقدار مثبت، ویژه بردارهای کت یو پی مثبت با جهت اسپین بالا و کت یو پی مثبت با علامت با جهت اسپینی پایین را به صورت ماتیس‌های ستونی 4 مؤلفه‌ای که پایین صفحه 6 نوشته شده به دست میاد، که در تمامی اونها هم ضریب بهنجارش NP را میتونید با همون داستان محاسبه ضریب بهنجارش بر اساس اینکه براکت یا ضرب نرده یو پی برابر با 1 این ضریب بهنجارشی که واسه تون نوشتم محاسبه کنید، که به عنوان مش باید این کار رو انجام بدید. علامت پیکانهایی که توی ویژه بردارای یو پی مثبت یو پی منفی و ویژه بردارای کت یو پی منفی و یو پی مثبت بالا و پایین، پیکانها بالا و پایین، پیکانها برای تمایز بین دو انرژیه، چون دو انرژی یو پی منفی یو پی منفی یه تفاوتی دارن. این تفاوت رو من با علامت پیکان به سمت پایین و پیکان به سمت بالا برای کت یو پی منفی علامت پیکان به سمت پایین و کت یو پی منفی علامت پیکان به سمت بالا برای تمایز قائل شدن بین این دو انرژی این دو ویژه حالت معرفی کردم. پس به عنوان یک مثال، حالت کلی ذره دیراکی با پی مشخص، با تکانه مشخص، اسپینش هم بالا یا پایین مشخص باشه و نوع انرژیش که مثبت یا منفی اونم مشخص باشه، میتونیم اسپینور اون ذره رو پیدا بکنیم. به عنوان مثال، برای یک ذره که در امتداد محور زده با انرژی منفی و اسپین بالا حرکت داره میکنه، در پایین صفحه 7 نشون دادیم که انرژیش اپسیلون پی برابر با اپسیلون پی منفی برابر با منفی رادیکال پی زد به قوه 2 سی به قوه 2 بلای ام 2 سی 4 و تاب موجش یا اسپینورش سایه پی منفی برابر است با کت یو پی منفی با علامت پیکان به سمت بالا ضرب در ای به قوه آی پی زد ضرب در زد هاش بارم. و در صفحه 8 هم ازتون خواستم که همین ویژه مقدار انرژی و ویژه حالت انرژی رو برای ذره‌ای با انرژی مثبت و تکانه پی که در امتداد محور زده و اسپینش هم بالایه به دست بیاریم، یا یه مشق دیگه برای ذره‌ای با انرژی مثبت تکانه پی در امتداد محور زد و موقعی که اسپینش پایینه به دست بیاریم. اینا کل مطالبی بود که در صفحه در 8 صفحه جلسه اول واسهتون ارسال کردم. انشالله که این فایل صوتی هم بتونه کمکتون بکنه. این فایل صوتی که واسهتون میفرستم انشالله و اون نوشته های پی دی افی که واسهتون بارگذاری کردم توی فضای مجازی، یادگیریشون مستلزم تلاش کردن خودتونه، باید بیشتر تلاش بکنید. حالا انشالله توی باقی مانده فصل 3 یه مقدار ما راجع به انرژی منفی حرف میزنیم، مطلب جدیدیه، تا حالا باش برخورد نداشتیده و تو کوانتوم نسبیتی، توی دنیای کوانتومی نسبیتی مفهوم و ارزش پیدا میکنه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که توی مطالعاتتون موفق باشید و سلامتی یار همیشگیتون باشه. موفق باشید.